جامعه.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری. اگر جنین پسر باشد، دیه او برابر با دیه یک انسان کامل است، 480 میلیون تومان، مبلغی که قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 اعلام کرده است. اما اگر جنین دختر باشد، نصف دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 240 میلیون تومان دیه او خواهد بود. جنسیت جنین اگر مشخص نباشد، دیه او 3/4 دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 360 میلیون تومان خواهد بود. صرف نظر از آنکه قوانینی مثل دیه و قصاص را در جهان امروز کارآمد بدانید یا نه، چیزی که توجه و تعجب بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به خود جلب کرده، برتری واضح، کامل و آشکاری است که قانونگذار برای جنسیت مرد نسبت به جنسیت زن و حتی جنسیت نامشخص نسبت به جنسیت زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته.
ما این عدم تساوی رو در مراحل حقوق خانواده بارها بهش بر میخوریم، ولی وقتی این عدم تساوی رو از بدو تشکیل نطفه میشنویم، عده زیادی رو متعجب میکنه، به دلیل اینکه تصور ما این هستش که این چه گونه قانون گذاری است که حتی در مرحله جنینی تفاوت اساسی بین ارزش یک زن و ارزش یک مرد قرار میده.
تعجبی که خانم بنی هاشمی به آن اشاره میکند اغلب با این پرسش همراه است: آیا به راستی قانونگذار در ایران تا این حد از شکم مادر به تبعیض جنسیتی در قوانین قائل است؟
بله، نگاه قانونگذار ایران نگاه برگرفته از یک نوع شرع بسیار سنتی و قدیمی هستش که کاملا تلاش داره که از بدو خلقت یک زن تا انتها که مرحله به ارث، مسئله ارث هستش، همچنان زن رو سرمنشأ حقوق نابرابر با مردان اعلام بکنه.
در تمام سالهای گذشته در جامعه مدنی ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آن با قوانین برابرتر فعالیت‌های زیادی شده، از جمله تلاش‌هایی که برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ارث و دیه میان زنان و مردان صورت گرفته. تغییراتی هم در میان گاه اینجا و گاه آنجا رخ داده، اما هرگز تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده، کما اینکه تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در دیه زن و مرد هم که پیشتر انجام گرفت به تساوی و برابری جنسیتی منجر نشد. خانم بنی هاشمی توضیح می‌دهد.
در قانون مجازات جدید سال 92 تلاش شد که به اصطلاح مباحثی مطرح بشه که دیه زن و مرد رو مساوی اعلام بکنه. به همین دلیل خیلی ها اینطور تصور کردن که در اون قانون اعلام شد که دیه زن و مرد برابر هستش، در حالی که این یک سوء تفاهمی در این موضوع به اصطلاح نهفته است. اصل موضوع این هستش که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده 550 به روشنی و به صراحت اعلام میکنه که دیه قتل زن نصف دیه مرد هستش. این صراحت قانونگذار بعدها در تبصره ماده 551 تقلیل پیدا کرد و عنوان شد که البته معادل تفاوت این دیه بین زنان و مردان تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه. بنابراین دیه زن و مرد در قانون ایران مساوی نیست. تنها به خاطر احقاق حقوق زنان این تلاش صورت گرفت که دیه زنان برابر با دیه مردان پرداخت بشه به خانواده ها، در صورتی که ما به تفاوت دیه میان زن و مرد رو از صندوق قوه قضاییه به اصطلاح پرداخت کنند.
به این ترتیب نه تنها دیه زن و مرد ایرانی با هم برابر نیست، یعنی ارزش جان زن و مرد در برابر قانون یکی نیست، بلکه حتی جنین پسری که در شکم مادرش به عنوان یک زن زندگی می کند و حیات و به دنیا آمدنش وابسته جان و تن و نفس این زن است، در نگاه قانون جمهوری اسلامی به صرف مذکر بودن ارزش بیشتری نسبت به مادر دارد. از پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک میپرسم وجود چنین قوانینی در یک جامعه که حتی قبل از به دنیا آمدن کودکان به ارزش‌گذاری جنسیتی آنها میپردازد چه اثری روی دختران دارد؟ دختران به چه برداشتی از جنسیت و توانایی‌های خود خواهند رسید و مسیر زندگیشان چگونه تعیین خواهد شد؟
وقتی که کودک دختر مدام این پیام رو از جامعه، مدرسه و خانواده دریافت بکنه که نسبت به پسر ارزش کمتری داره، هویتی هم که برای خودش تعریف میکنه خیلی متفاوت با این تصویر نیست. حتی موفقیت کودک هم بازبستگی به اون قالب فرهنگی داره که درش زندگی میکنه. قالب‌های تبعیض‌آمیز که ارزش بیشتری برای مردان قائل هستن، به زنها از همون دوران کودکی یاد میدن که موجود ناتوانی هست که شکست‌هاش ناشی از همین ناتوانی‌هاش هستش و ربطی مثلا به بدشانسی و به دلایل دیگه نداره. این ارزش گذاری‌ها باعث میشه که کودک تجربه اجتماعی متفاوتی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه هوش و توانایی مبتنی بر جنسیت که برای پسر در نظر گرفته میشه، آموزش‌ها و امکانات متفاوتی برای اون ارائه میشه. یعنی از کودکی جنسیت پسر یک امتیاز محسوب میشه که در مقایسه با یک کودک دختری که در شرایط اقتصادی اجتماعی برابر قرار داره، صرفاً به واسطه این امتیاز که جنسیتش هست، امکان انتخاب بیشتری در پیش روش قرار میگیره.
ارث نابرابر، دیه نابرابر، حق طلاق نابرابر، حق چند همسری یک طرفه برای مردان، حجاب اجباری برای زنان، سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، سن مسئولیت کیفری نابرابر، حق حضانت و ولایت نابرابر و ده ها مورد دیگر در قوانین مدنی و خانواده ایران همواره و در تمام سالهای گذشته موضوع اعتراض بسیاری از زنان ایرانی بوده. اما خانم بنی هاشمی معتقد است قانونگذار آمدانه خواستار این تبعیض است.
در تمامی موارد این قانونگذار هست که تلاش میکنه که هسته مرکزی و تنه درخت رو بر اساس قوانین نامساوی و نامتوازن بین زنان و مردان نگه داره. قانونگذار تلاش کرده که همچنان اهرم فشار رو بر زنان بیشتر فشار بیاره و وزنه اونها رو کاملا صراحتا کمتر از وزنه مردان قرار بده.
در این شرایط چه می شود کرد؟ برای تربیت نسلی که نه بر اساس برتری جویی های جنسیتی در قوانین برآمده از فقه شیعه، که بر اساس برابری و آزادی و ارزش های جهان مدرن به خود و دیگری نگاه کند، چه راههایی پیش روی خانواده هاست؟ پریسا کاکایی، روانشناس.
اینکه ما به عنوان اعضای جامعه، خانواده، مدرسه، افرادی که توی مدرسه مسئولیت رو به عهده دارن، پدر و مادر در خانواده یا حتی خواهر و برادر بزرگتر، ما خودمون چقدر به این موضوع آگاه هستیم؟ باور خودمون چی هستش؟ اینکه حالا منتظر بشیم قانون عوض بشه تا باور ما هم تغییر کنه، یه جور مقاومت ما در پذیرش این موضوع که خودمون هم تا حدی با این قوانین همدلی داریم و به شکلی اون رو در رفتار با کودکمون بازتولید میکنیم. بنابراین قدم اول برای مقابله با قوانین از این دست، آموزش خودمون به عنوان فرد بزرگسال و حساس شدنمون به این موضوع. در نهایت این مسئله، این آگاه شدن، ما رو به سمت قدم‌های بعدی هدایت می‌کنه که حساسیت در کلام و رفتارمون با کودک هست که در اون به واسطه جنسیت احساس برتری یا ناتوانی نکنه. یعنی ما جوری رفتار کنیم که کودک احساس نکنه که چون پسره برتر، تواناتره یا چون دختره ناتوانه، یا اینکه صرفاً یک کارهای محدودی رو میتونه انجام بده.
زنان و فعالان حقوق برابر در ایران سال هاست در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تلاش می کنند، اما تبعیض سیستماتیک و قانون محور همچنان ادامه دارد و زنان ایرانی از جنینی تا بزرگسالی با آن روبرو هستند. سپاسگزارم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا همراه با من فهیمه خضر حیدری گوش کردید. خدا نگهدار.